أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة والعشرون، صفحة 74. يشترط في الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبته. بحث در این مسئله راجع به اینه که هر وقت نماز نشسته میخوانیم و میخواهیم رکوع برویم چقدر باید خم بشیم. خب عرض کنم دو تا قول هست که مرحوم سید یکیشون را واجب به مقدار اقل واجب تلقی کرده و دیگری را مستحب. عرض شود خدمت شما، میفرماید که این قدر باید خم بشه به حیث و یساوی وجهه و رکبته، همینطور که نشسته به حالت انتصا خم بشه خم بشه خم بشه تا صورتش برسه مقابل زانوهاش. توجه کردیم، این کافی. اگه این مقدار انجام داد وظیفه‌ش انجام داده، ولیکن افضل از زیاده، بیش از این انجام بده این افضله، بهتره. به حیث و یساوی مسجده، به اندازه ای که مساوی بشه، یعنی صورتش مقابل یعنی بالای مهرش محل سجدهش قرار بگیره. حالی خیلی باید دراز بشه قهرن، اون وقت دیگه دستاش هم باید بدون کمک دستها حالا میتونه اینقدر دراز بشه، اون دستاش هم باید ستون بدنش قرار بده و روی دستاش تکیه بکنه تا بتواند خودش را، صورتش را به محاذی مهرش برسانه. خب این میفرماید اگه این کار بکنه افضله. قهرن هم خود به خود اگر این کار کرد روی زانوهاش قرار میگیره، یعنی دیگه خواهد ایستاد روی زانوهاش. نه اول آدم نشسته خب روی تمام ساق پاشه، اما اگر بخواد این قد دراز بشه تا برسه بالای مهرش، خود به خود مثل آدم میشه که روی زانوش تکیه کرده. اینها دیگه به حسب انسانهای متعارف واقعیاتی است که خود به خود تحقق پیدا میکنه. یعنی کسی خارج از متعارف باشه بلنش، اینها خب اون دیگه از بحث خارجه، ولی به حسب انسانهای مستقل خلقه و از این طوره. منتها این مستحبه، این کار اقل واجب همون است که گفتیم، طور که نشسته مقداری کج بشه تا اینکه صورتش محاذیه زانوهاش قرار بگیره، اون اقل واجبه. حالا بحث بر سر این است که اینها چه ادله ای داره، چون که اون عرض میشد خدمت در باب رکوع قیامی. خب ما این ادله ای داشتیم، عرض می شود خدمت شما که رکوع قیامی چقدر انحناش، و اونا هم ادله ای بودن که می گفتن که انسان این وقتی رکوع میره این قد خم بشه تا اطراف اصابعش نکش به عرشت زانوش برسه، تسل الر رکبه اطراف اصابعه. خب بعد ادله ای داشتیم که چی؟ که نه بیشتر خم بشه تا دستش رو زانوش قرار بگیره. لذا اونا رو گفتیم مستحبه، ایسار اطراف اصابه هم گفتیم اقل واجبه. توجه فرمون، این خود در باب قیام بود و این آخد ربطی به رکوع جلوسی نداره، چون در رکوع جلوسی همینطور که آدم نشسته دستاش تا همه جا میرسه، نمیخواد قم بشه. همینطور که نشسته نمتحان بکنید، همینطور که نشسته دستاش بده گلون این که خمم بشه، دستاش به همه جا میرسه، پس احتیاج به خم شدن نداره. پس بنابراین اون ادله نسبت به هیچ ربطی به رکوع جلوسی نداره و موردشون رکوع قیامی است اختصاصا. پس بنابراین ما دلیلی در رابطه با مقدار انحنا در رکوع قیامی نداریم، رکوع جلوسی، و لهذا باید دیگه رجوع کنیم به ادله. ساقات ادله ارکعو را داریم که نماز نشسته میخوانید رکوع بکنید، سجود بکنید، این تعبیرات داریم. دلیلی هم نیامده بر وجوب یه مقدار معینی، پس بنابراین باید این ترخم بشود تا صدق بکند. چی؟ صدق بکند که انحنا، چون الرکوع هو الانحنا، رکوع متعلق امره، پس بایستی تحصیلش بکنی. و معنای رکوع انحناست، باید صدق بکند که ما منحنی شده. انحنا فرق داره با تمایل. ببینید یه وقت آدم انتصاب از حالت اینطور که راست ایستاده بهش میگن حالت الانتصاب، یک کمی که کج بشه بهش میگن حالت تمایل، راست نیسته یک کمی رو به جلو کج بشه این حالت تمایله، این میگن کج شده. اما انحنا بیش از اینه، در جو تردید این نکتر باید رعایت کنیم که یک کمکی کج بشه رو به جلو، این را انحنا نمیگن، این میگن تمایل. اما انحنا اینه که نه بیشتر خم بشه تا مثل به زبان فارسی بگن خم شد، خم شد عرض می شود، انحنا على ظهره، ظهرش منحنی شد، یعنی یه حالت تقبضی یعنی استفاده می شه ازش. عرض شود به خدمت باسات شما، پس بنابراین به اون مقدار اقل مراتبش که حاصل شد دیگه کفایت می کنه به علت صدق مفهوم و امتثال هم حاصله. هیچ دلیلی برای تقیدات نداریم، دلیل خاصی. اون آقایی اومدن چه گفتن؟ اومدن گفتن که درسته که دلیل گفته رکوع بکن و درسته که اون مقیدات مربوطه به رکوعه، اما رکوع سجودی چون بدل از رکوع جلوسی، چون بدل از رکوع قیامی، توجه کردید؟ پس که نه ما مکلفیم به این که هر چه که میتوانیم من باب المیسور از اون رکوع قیامی را در رکوع جلوسی که بدلش هست هر مقدار میتوانیم باید محقق کنیم. اما چی گفتن؟ گفتن خب مثلا این چیزایی که در باب رکوع قیام آمده که مثلا اطراف ایسال اطراف اصابع و چه و چه، خب اینها طریقی بود دیگه، طریق بود به چی؟ طریق بود به مقدار خم شدن. پس چون موضوعی نبود، طریقی بود به مقدار خم شدن، که نه دیگه هرچه ولو این که در جلوس خود دیگه ایساق نمی کنه، در ساعت چی بساب مگه دست کجا ببری اصلا ربطی نداره به جلوس، در جلوس دست دیگه هیچ نقشی نداره. اما حیث این که رکوع جلوسی و نماز جلوسی بدلیست از قیام، پس از باب این که آدم مثلا نمیتونست سرپا بیسته یا چه، به این بدل اکتفا شده. اما من باب شبیه قاعده میسور ها، اما اسمی از قاعده میسور هم نبردن، یعنی گفتن هر آن چرا که میتوانی از اون واجب اولیت تحصیل بکنی در این بدل باید تحصیل بکنی، ما اینطور میفهمیم. پس بنابراین در حال قیام اون مقدار انحنایی که لازم بود تا ایصال اطراف اصابع به رکبه، مثلا فرض کن چند درجه بود؟ آدم وقتی کاملا رکوع میره و سر زانوش کامل خم میشه زاویه چند درجه است؟ زاویه 90 درجه است. خب حالا وقتی که ایصال اطراف اصابع میکنی از اون زاویه 90 درجه چند درجه تحصیل کردیه؟ مثلا میگیریمش 30 درجه. خب بالاخره یه درجه ای هست. وقتی آدم خم میشه به طرف رکوع تا برسد به انحناء کامل 90 درجه است. خب اما تا برسد به اینجا که گفتیم واجبه چقدر بود؟ اون قد خم بشه تا اطراف اصابعش به رتبت اینش برسه. خب این مقداری که کج شده این چند درجه میشه؟ اون که 90 درجه بود این مثلا نه به 50 درجه نمیرسه، کمتره، 30 درجه، 35 درجه. خلاص یه دایه چی فرضی بدید دیگه، حالا چون اونا هم که دیگه نمیخوان میلیمتر بذاره گفتن صدق عرفی. پس بنابراین به همون نسبتی که انحنا در قیام در رکوع قیامی هست. حالا شما وقتی نشستید خواهم راست ایستادید، درسته؟ به نسبه به اون انحنای تا حد زاویه 90 درجه فرق نمیکنه. حال قیامیش در حال قیام بود، حالا هم که حال جلوسیه به همون اندازه خم بشو، که بالاخره چون ما احتمال میدیم دخالتش را، و این رکوع به سلاشید رکوع جلوسی هم یه نائبیه و یه بدلیه از رکوع قیامی، پس اون مقدار انحنا را به همون درجه و در همون حد تحصیل بکن. ما احتمال دخالتش را میدیم و اطلاقی هم نداریم که منافی باشه. تجربه کردید اینا همه بر اساس انکار اطلاق ادله ارکعو، چند نه دیجهت اجمال داره، نگفته چقدر و اجمال داره، و بعد اون دلیل هم که داریم اینم که بدل از اونه، پس باید اونو تحصیل بکنیم. اینطور اونا نظرشون به این بوده، توجه کردید؟ پس بنابراین اون مقداری که اگر شما قائم بودید لازم بود کج بشوید به چند درجه، یه مقداریست دیگه. خب مثلا شما خودتون یه فرضی بکنید 25 تا 30 تا 35، هر چی که شما فرض میکنید قبوله. منظور این است که همون مقدار را از انتصاب جلوسی تحصیل بکنید. خب این نظر اونها. نه همین هر دو شبیه قرینه است. این از باب اینکه که ما قرینه خارجی داریم راجع به توضیح این انحنا که مقایسه جلوسی باشد به قیامی، و اینکه قروب نماز جلوسی هم یه بدلی است از اون، ولذا تا اون جایی که بشود اون چیزایی را که نمیتونیم تحصیل بکنیم به خاطر عاجزیم از ایستادن، خودی عاجز، اما حالا در مقدار خم شدن خود عاجز نیستیم. باشه بخواه. نه خب منم خب به شما عرض کردم، یعنی عرض بنده رو دوباره خود شما رو بخواه عرض کردم، به اصطلاح قاعده میسون نگفتند، اینم عرض کردم، منتها شبیه اون، شبیه اون از باب صدق بدلیه است. و این که انسان اون چرا که میتواند از مبدل من در مبدل تحصیل بکند استظهاریه، این استظهاریه از ادله. نه نه اقل واجب بود، اونم که در قیام اقل واجب بود.
اقل واجب اینه،
اقل واجب، اقل واجب یعنی زیادترش مستحبه. حالا اقل واجب میخواییم بفهمیم؟ نه اولیش اول، بله محاضی رتبتین، بله محاضی رتبتین یعنی چه؟ اول بگو مثلا پس این متوجه نه خیر، نه اون به معنای اون نیست، نه متوجه نشه در الان بشین در حال دادانو. همطور اول منتصب به ایست، منتصب یه ذره بیا جلو، الان نگاه کن صورت مقابل دانوت، بس بله فهمیم عوضی معنا کردی آقای پاکباز، اینطور تصور فرمودنی اینقدر خم بشه تا چی؟ تا صورتش نزدیک زمین برسه که محاضی زانواش باشه. از اولی مقصود نبود، یک مقصود بوده و بحث دیگه است. حالا اقل واجب که یه حاضی و جورت بسه یعنی چه؟ مقصود محاضات چطوریه؟ محاضات طولی عرضی دگوش بده، محاضات طولی عرضی مقصود از حرف اولمون، معنی حرف اولمونه بفهمیم، اون زیادش افضل. خب بحث دومیه، حرف اولیمون که میگیم محاضی بشه یا طولن یا عرضن، طولی نه عرضی. خب حالی بشی انشاءالله. خب عرض کنم به خدمت شما، ول افضل از زیاده، افضل از زیاده علی ذالک به حیث یساوی مسجده، خواهی دومی بود. حالا این دلیل اولی رو دیگه گفتی، دلیل اولی تشبیه جلوسی بود به قیامی، تا این همه گفتیم که هر میشد 20 درجه 30 درجه، پس چرا همون موقع حرف رو زدید؟ نه جلوسی شیخ، خود جلوسی هم گفتیم همین مقدار، این که شما انجام میخوام نده فکر کردیم، خب خودش 90 درجه است و از اول میگفتی. خب عرض شود محاضم، جوابش اینه که ما اونایی که اونو گفتن محاضات طولیه نه محاضات عرضی. آره محاضات طولی یعنی تو که مرتفعه به محاضات برسه. عرض شود به خدمت شما، خب این یک قول، اساس دلیلش هم همین بود. قول دوم اینه که نه یه حرفا در کار نیست، این افضل، حالا سید گفته افضل ولی قولی هست به تعینش، که ایشون اونو مستحب قرار داده قولی هست به تعینش و وجوبش که اینقدر باید دراز بشه که رو زانوش قرار بگیره، دستاش هم بذاره جلوش، خودش بچشونه تا اینکه بالای صورتش بالای مسجدش قرار بگیره. خب اینم یه قوله که قیلی قولی به تعین منتصره گفته الافضل و داله. اونا نظرشون به چه بوده؟ اونا نظرشون این بوده که ما احتمال میدهیم از ادله رکوع جلوسی اینه که انسان اینطور حالتی و هیئتی پیدا بکنه شبیه هیئت رکوع قیامی، شبیه هیئت رکوع قیامی که انسان وقتی رکوع کرد نه بدنش دراز میشه میره جلو، دیگه رو پاهاش قرار نمیگیره، رو زمین یعنی بالای بدنش بالای چی قرار میگیره؟ چون پاهاش هم مستقیم هست در حال قیام، بدنش بالای سر زمین قرار میگیره موازات. حالا هم رو زانواش بلند بشه که دیگه پاهاش مقابلش قرار نگیره، رو زانو که قرار گرفت دیگه از اینجا یعنی قسمت پا مستقیم میشه. خب اون وقت بدن را دراز میکنه بالای زمین تا صورتش میرسد بالای، یه شباهتی پیدا میکنه به رکوع قیامی، من تا رکوع قیامی کل پاهاش در حال به صلاح ایستاده است و درازه، این قسمتی از پاهاش چون به جای کف پاهاش روزانوش ایستاده ولی بدنش بالاخره در یک مقداری عمودی قرار گرفته دیگه، ولی ایطور که نشسته است رفت پاهاش جلوشه یعنی خم شده رو پاهای خودش در حقیقت، گفتنی به در نمیخوره، رو زانو بلند بشه که دیگه روی پاهای خودش نباشه، روی هوا قرار بگیره و اونطور دراز بشه که عرض میشود یه شباهتی داشته باشد به رکوع قیامی. یعنی چطور رکوع قیامی چه هیئتی پیدا میشه که انسان نصفه بدنش بلنده و بالای فضای زمین قرار داره تا میرسه به نزدیک ماه صورتش ترش، مثلا اگر حمامه داشته باش خب بهتر عرض کنم کنه، حالا در حال نشستن تشبه کنه به همون حالت، به طوری که اگر خواست رکوع قیامی بکنه از همین حالت بلند بشه دیگه هیچ تغییری در وضعش به وجود نیاد جز اینکه تغییری در پاهاش پیدا میشه. اما اون هیئت بدنیش دیگه تغییر که کششی پیدا کرده به جلو این تغییری پیدا نمیکنه. پس بنابراین این رکوع جلوسی یک عرض می شود تصویریست از همون رکوع قیامی. در رکوع فرقش چیه؟ رکوع قیامی آدم تمام پاهاش بلنده ایستاده، اما اینجا نه رو زانوش ایستاده، پسش رو زمین میذاره، رو زمین تکیه بدنش، رو زانو که ایستاد میخواد دراز بشه خب باید تکیه بده برای بدنش، اون ستون بدنش میشه دستاش. نه بله بله بیشتر ها خوب راحت دستات بیار جلوتر، اما نه مورد اینجا همین بس اینطوری میشه بس احسن، خیلی کار خوبی کردن ایشون انجام دادن، هم ده انجام بده که ببینیم یاد یا نمید به روز آنود بیست ده بیست برو رکو ببینم چطور میری، برو ده برو نه باید سرش مقابل این بیست، نه میگم روز آنوش نه دستا روز نه دستا زانوات تو سر زانوات باید بیستی دلسات بیاد جلو بیاد جلو روز آنون نیستد اینه که شما هم مره بله پاها حالت ایستاده اما تکی روز آنون این هم مقصود اونا این بوده بجاده چطور آدم روز آنوش بیسته و دراز بشه میشه یا نمیشه در انجام بده تو میشه بعد خود به خود دستاش اشکالی نداره نه شرنیت نماز اشکالی نداره، یه قدری که انجام دادید عادت میکنید. ما در نجف رسیدیم به بعضی از مراجع رحمت الله علیه که اینطور انتخاب دارن، مرحوم آقای شارودی بزرگ عرض میشد رکوع که میکرد نماز نشسته هم اینطوری انجام میده، نه دارم خاص افضلیتش شاید خب پس این نه خب معلومه نه 90 درجه هم رعایت نمی کنن نه 90 درجه نیست 60-70 درجه رعایت میکنه کجا 90 درجه یه پس خم نمی شه نه نمیاد این متعارین هم که میگیدم خارج متعارف هر شبت خدمت شما پس این بحث حالا ما عرضمون چه بود این است که نحن ابناء الدلیل این چیزایی که گفتن خب هیچ کدامش در روایات وارد نشده این های استظهارات من عندیه از باب تشبیه حالت جلوسی و حالت قیاس پس ما وقتی دلیلی درستی در این آن داشتیم باید برگردیم به ادله اولیه که اطلاقات رکوعه منتها رکوع با صرف کج شدن که بهش میگن تمایل بدن متمایل شد تا بدن منتصب شد همچنان که آدم رو به جلو هم کمی کج بشه عملا مسیق نمی کنه رکوع کرد الا اینکه حالت انحنایی صدق بکنه و لحاظا کجیش کج شدنش به طرف جلو باید یه مقداری بیشتر باشه که اگر همون صورتش برسه مقابل زانوش انشاءالله کافیه در صدق عرفی خب این راجبه این بحث و اما بحث بعدی مستحبات و رکوع امور و خب این مستحبات ما سریع بخوانیم از میشهد فقط یکی دو سه جا بحث داره حالا احدا از تکبیر و لحن وارد شدیم در مستحبات بیشتر تا صورتش برسه مقابل دانوش که انحنایی صفت بکنه بله که با همون فرض اولشون صادقه یعنی صورتش برسد مقام زانوش مسئله 26 مستحبات الرکوع امور احد التکبیر له یعنی للرکوع و هو قائم منتصب و احوت عدم ترکه چرا گفته احوت عدم ترکش برای اینکه سید مرتضی و دیلمی و عمانی دیلمی و عمانی یعنی ابن جنید و ابن ابی عقیل که بهشون قدیمین هم میگویند و سید مرتضی قائل به وجوب شدن در این تکبیر قبل از رکوع و بعد از فاتحه الکتاب در حال قیام پس بنابراین چون قول به وجوبی هست خروج عن شبهة الخلاف احتیاط را گفته احتیاط مستحبی البته بله یه روایه یه استدلالات اینو ممکنه بعد بخوانیم برمیگردیم میخوانیم کما ان الاحوال این قول هست خب یه بحثی هم دارن میخواد اشاره بحثش کنیم یه دو سه تا روایت داریم که استظهار شده ازشون وجود یکیشون صحیحه حماد بود که حضرت تکبیر را فرمود خب اونه که عرض کردم دلالت ظهوری در وجود نداره ظهورش در استحباب شد و وزن یه دوتا صحیحه زراره داریم یک صحیحه اولش ازا اردت ان ترکع فقل و انت منتسب الله اکبر ثم ارکع و امر دیگه یه دلالتی ظهور اولیهی در وجود داره در روایت دومش می فرماید فرفع یدیک و کبر ثم ارکع در روایت سوم اذا کنت اماما و وحدت فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا ثلاث مرات در رکعت سوم مشان تکمل و ثم تکبر و ترکع یعنی این تکبیر متعلق امر قرار گرفته تکبیر قبل رو امر هم خواهی ظهوری در وجود داره شاید استنادشون به این روایات بوده ولیکن خب در قبال اینها روایاتی داریم که دلالت دارن بر عدم وجود یکیش روایت ابی بصیره روایت ابی بصیر قال سألت عن ادنى ما يجزي في الصلاه من التكبير قال تكبيره واحده ابي بصير سؤال میکنه از حضرت چقدر تکبیر در نماز واجبه که ما ملزمیم به انجام حضرت هم یک یعنی چه یعنی مو تکبیرتون احرام کل مستحب شدن دیگه خب روایت بعدی صحیحه زراره قال ابو جعفر اذا كنت كبرت في اول صلاتك بعد الاستفطار باحدى وعشرين تكبيره ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر اجزاك التكبير الاول عن تكبيرة الصلاة كلها، يعني حضرت فرمود تكبيرة الإحرام چنین جی یه مقدار تکبیرات افتتاحیه هم بگو، بعدا اگر تو نماز یه سری تکبیرات نگفتی مهم نیست. خب این یعنی چه؟ اگر اونا واجب باشن، یه تکبیر واجب بود چه معنا داره که اونا جانشینش بشن؟ خب واجب تخییری قائل نداره. پس بنابراین دیگه متمحض میشه در اونا فی نفس مستحب و منظور رسیدن به ثوابشونه. روایت فضل ابن شازان ارمشد خلم ما انکان فی الاستفتاح الذي هو الفن رفع اليدين احب الله ان يعد السنة على جهت ما يعد الفن. ببینید چه عبارتیه در روایت فضل ابن شازان دیگه دارن از حضرت امام رضا علیه السلام میفرماید که خب در تکبیرة الاحرام که تکبیر واجبه در نماز با این تعبیر ها تکبیر واجبه، رفع یدین چون مستحبه خداوند اومد در بقیه هم مستحبش کرد، در بقیه تکبیرات رفع یدین که سنت مطابق چی باشه؟ واجب باشه. خوی تصریح به این که بقیه سنت یعنی مستحبه و اون یکی واجبه. این روایت صراحت دارد در این که فرض واجب خصوص تکبیرة الاحرام و بقیه تکبیرات نماز همه مستحب. این هم که صریح داریم. نه نه نیست، چون که در مقابل از اون فرض الله و سنه اون نبی نه این رفتی نداره، اینجا واجب مستحب مقصود. هر شود به خدمت شما این ستا روایت که اینا صراحت دارن در عدم وجوب ما عدا تکبیرة الاحرام. خب اینا چه خیلی خوبه، منتا اینا سندشون محقق خویی بعدا چیز کرده اشکال کرده که اینا سندشون ضعیفه. روایت فضل ابن شازان خب خودش که خیلی خوبه، از اجله روات از عازمه، اما طریق صدوق به فضل درش ضعفی هست. روایت علی بصیر مشتمل بر محمد ابن سنان توجه فرمودید که اونم ضعیفه و همچنین بله یه روایت صحیحه زراره شود به خدمت باسات شما اون هم بله چون خود صحیح هست اما در دلالتش بله عرض شود معارضه میکنه با نقل تهذیب که نقل تهذیب یه جور دیگه است. فبناهن علی ذلك یه همچه مناقشاتی کرده و خب بعد نتیجه این مناقشات چیه؟ این که برمیگردیم به حرف اول که ادله وجوب بود، اینایی که معارض بود و اینا که از اعتبار افتاد. پس حالا به جواب چیه؟ میفرماید بعد اللطیاب اللتی میگوییم که اگر به اصطلاح تکبیرات مثل تکبیر قبل رکوع واجب باشد در نماز یه چیز مهمیه که باید مطرح میشد از سنت رسول الله و اهمیت آن و اصحاب هم میفهمیدن و نقل میکردن و همه مثلا علما هم قائل به وجوب میشدن و حال آنچه به استثنای دیلمی و عمانی و سید مرتضی همه قائل به استحبام و این دو سه نفر هم از شذوذ خارج نیستند. بالاخره پس فتوای به وجوبش یه فتوای شاذ و نادریه و الاصحاب به اجمعهم ذهبوا الى الاستحباب. میفرماید اگر این یه چیز واجبی می بود از روز اول این معلوم می شد بر همه و بعد هم در اصحاب بعد از اصحاب که نوبت می رسید به فقها همه اینا فتوا به وجوب می دادن و یا لااقل می شد یک قول واضحی در بین اصحاب و حالا اینکه قول واضح استحباب شد و فتوای به وجوب شاذ و نادره و لحاظه این مستبعده. لحاظه ارز کنم بخواد همینطور که اصحاب فتوا دادن به استحباب این درسته از باب همون لوکانه یه قاعده گفته بودیم لوکان لمان از همون باب پس این هم جواب آقای خویی راجع به این مطلب هم تمام میشه. بحث بعدیمون این است که همه بلر تمام همه آن چیزهایی که در نماز واجب در رکوع نماز واجب واجبند، در رکوع نماز مستحبی نافله هم واجبند. همه اون چیزهایی که مستحبند در رکوع نماز واجب در رکوع نمازهای مستحبی هم مستحبند. چرا؟ از باب همون قاعده ای که داریم عرض شود به خدمت شما، قاعده تبعیت نفل للفعل بهش میگن قاعده تبعیت، تبعیت مستحبات از واجبات، مثلا نماز واجبی نسبت به نماز مستحب، حج مستحب نسبت به حج واجب، روزه مستحب نسبت به روزه واجب. الا این قاعده یه قاعده عامیه که به عمومش محکمه، مگر اینکه یک جای دلیل خاصی برخلافش بیاد که با بکمک اون دلیل خاص بیاییم یه تفاوتی قائل بشیم، و الا به قاعده تبعیت باید عمل بکنیم. و همینطور هست که بالاخره وقتی گفتن نماز بخوانم مستحب نماز بخوانی، دیگه نماز از خارج معلوم شد که اینا قیودشن اینا واجباتشن، دیگه وقتی میاد بگی مستحبه نماز بخوانی دیگه نمیخواد شرح بده جزئیاتشه و ایکال کرده عرفاً به همون چیزی که مسبوق در ذهنت هست، ولی خلا لازم میان مجمل بشه پس اصلا نماز مستحب ما چطور بخوانیم. نه دیگه، چون که برای شما از نماز واجب تصویرش معلوم شد، ایکال استفاده میشود که ایکال کرده به فهم خودتون، فهم قبلیتون از واجب. لحاظا یه در مقام بیان نشده جزئیات نماز مستحبات گفته نشده به هیچ وجه، هم گفته شده مستحب شما این نمازی بخوانیم. چطور بخوانیم؟ به همون کیفیتی که خود دیگه میشناسی و میدانی، به همون کیفیت. پس بنابراین اصل در مستحبات اینه که مثل واجبات باشن. خب یه جا استثنایی خورده و اون عبارت هست از این که در ارکان مثلا نقص رکوع، خب مبتدا چه عمدن چه سهو، عملا به حدیث لاتا در مورد زیادیش، زیادی رکع توجه فرمودید، زیادی رکع دیگه حدیث لاتا زیاده رو نمیگیره، زیادی در هر چه که میخواد باشه ادله مانعیت و زیاده رو داریم که زیادی منزاد فی صلاتی فعلیه اعاد، اما اونها منزاد فی صلاتی عمدن، عمد مخصوص عمد. در مورد سهو غیر ارکان رو نمیگیره، ارکان که زیادی سهویش مبتله دلیل خاص لازم داره، اون ادله خاصه آمده که تعالی مثلا از استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه فعلی العاد، زاد فی صلات المکتوبه رکعتا، هر وقت انسان یقین کرد، یقین کرد یعنی در موقع خودش نمیدونست بعد یقین کرد، یعنی پس سهوان انجام داد ولی بعد فهمید یه رکعت اضافه کرده یا یه رکوع اضافه کرده، اضافه کرده فعلی العاده. خب اما این مخصوص نماز واجبه چون داره در متنش داره فعل مکتوبه، فعل مکتوبه دیگه شامل مستحبات نمیشه. در مستحبات مرجع میشه قاعده اولیه، چون زیاده اخلال به رکن نیست، رکوعش انجام داره، از باب مانعیت زیاده است. مانعیت زیاده مشهور حدیث لا تعاده، مانعیت زیاده مشهور حدیث لا تعاده، لکن در خصوص واجبات زیادی در ارکان دلیل آمده، دلیل خاص آمده که سهویش هم مبتل. این دلیل خاص که آمده و این کار کرده اختصاص داره به نمازهای واجب، همشون مقیدن به فعل مکتوبه. خب در مستحبات که مجبوریم به قاعده قبلی رجوع کنیم، قاعده اولی چه بود؟ این بود که زیاده، مانعیت و زیاده مشمول حدیث ناتحاده مطلق، چه در ارکان چه در غیر ارکان. توجه فرمود در نماز مستحبی میتونیم بهش عمل بکنیم، هر دمان در نمازهای واجب دلیل خاص آمده که گفته اگر کسی سهواً رکوعی اضافه کرد یا سجودی اضافه کرد نمازش باطله. سجود زیادی هم در باب چیز داریم، لأنه بله در این که انسان تعلیلی داره در این که انسان سجده تلاوت را، چرا اگر سجده تلاوت در نماز انجام داد روایت داره لن زاد فی صلات المکتوبه، بازم اسم واجبه، زاد فی صلات المکتوبه، که اونجا گفتیم سجده زیادی، رکوع زیادی بر صورت باشه نماز، اما فی المکتوبه است. باز هر جا در رکوع و سجود زیادیش دلیل بر بطلان آمده، چه هم چه صف، قید فی المکتوبه داره، یه جایی نداریم بدون این قید که مثلا بکنم میخوام نافله رو ملحق کنیم، و اون وقت نافله چی میشه؟ نافله داخل میشه در قاعده اولیه. قاعده اولیه در زیاده اینه که بله زیادی عمدی فقط مبتله، سرویش مانعیت نداره، چون اخلال برک نکرده، خب فرقه اصل رکوع واجب آورده، منطقه یه زیادی مانع از موانع، خواهی زیادی که از موانع عمد و سهو میگیره، یعنی هم سهو هم عمد، نه قاعده اول اینه که سهو نمیگیره، فقط در حال عمد. دلائل خاص ادله خاصه در نماز مکتوبه گفتن که زیادی به اصطلاح رکوع سهوی هم مبتله، اما نماز مستحبی رو شامل نشده. نه نه، حدیث لا تعال چون اخلال نقصیه، اخلال به زیادی در رکوع خودش بطلانش از جهت این که مانع من الموانع، عمدیش اشکال نداره چون که دیگه عمد قدر متیقنه، سهوی رو شامل نمیشه. وقتی شامل نشد باید بریم سراغ ادله خاصه. ادله خاصه فقط در نماز واجب گفته، در نماز مستحب نگفته. صلى الله على محمد وعلى آله. عرض شود برای اینکه بحثم ابتر نمانه، یه جایی داشتیم که از مستحبات وضع الیدین علی الرکبتین خوندیم شون دیگه، یا نخوندیم شون، نشد بخوانیم شون، پر بریم برای فردا. صلى الله على محمد وعلى آله. یکی میگن ما شرخت داریم.